أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما على بقية الله أرواحنا له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و عربک توعا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله که خداوند متعال به برکت دعای مؤمنین و مؤمنات در این شبهای عزیز همه بیماران را شفای عاجل کرامت بفرماید، محبت کنید برای شفای همه بیماران، خصوصا بیمارانی که به بنده و شما سفارش کردن و علل خصوص بیماران سرطانی، کودکان بیمار. یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مالک یوم الدین. یا رب العالمین. صل علی محمد و آل محمد. اولا که امیدواریم خداوند متعال طاعات و عبادات همه شما رو به امضای امام عصر تا شب‌های قدر برسانن. ثانیاً سال نو رو به همه شما تبریک عرض می‌کنیم. انشالله سال پربرکتی داشته باشید و انشالله امسال سال ظهور صاحبمون حضرت ولی عصر و نافداه باشه، سال رفع مشکلات و رفع هم و غم از جامعه اسلامیمون باشه. و به بهانه این هم یه حکایت نقل کنم و باید روایت بشم. نقل میکنن که یک مرد آذری زبانی رفع نجف اشرف وجوهات خودش رو تحویل بده به مرجع بزرگ اون زمان مرحوم شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه. خب شیخ انصاری اهل خوزستان بود، رفت نجف درس خون، استاد شد و بعد مرجع شد و مرجع عام شد و خیلی اقبال بهش زیاد شد، ولی خیلی مخلص بود، خیلی مخلص بود. گاهی از اوقات بعضی از ماها واسه رسیدن به یه جایی دست و پا میزنیم، اما گاهی از اوقات نه، کارمون انجام میدیم، حالا خدا ما رو سر زبون ها میندازه. این که در دین سفارش کردن دنبال شهرت نباشید با مشهور شدن فرق داره. یه وقت شما تلاش میکنی مشهور بشی، یه وقت نه، کارتو درست انجام میدی مشهور میشی. این فرق میکنه با هم. شیخ انصاری هم مشهور شد، منتها حتی نوشتن که مادرش هم نمیدونست پسرش اینقدر مهم شده. یعنی یه روزی اومد نجف مادرش سر بزنه به پسرش، دید خیلی تحویلش میگیرن و برو بیایی داره و رفت حرم زیارت کنه، دیدیم خانمهای نجفی چقدر احترامش میکنن و اومد خونه بهش گفت مرتضی خیلی این خانمهای نجف به من احترام میذارن، دلیلش چیه؟ این خجالت کشید بگه منو میشناسن، ما رو تا چهار نفر میشناسن اول خانواده همونو در جریان میذاریم که اونا یه وقت رفتار فولی انجام ندن که ما بعدن زایه بشیم. میگه ما میدونیم ما کی هستیم، حواست باشه اینجا رفتیم. این حیا کرد، گفت خب چون شما خیلی مؤمنه ای و صالحه ای. گفت خب اینا کجا میدونن؟ گفت خب شما چهرتون. میگه چه چهره ای مشخصه؟ میگه خیلی با مدارا گفت شاید به خاطر من باشه. میگه یه پوزخندی زد و گفت تو کی هستی که به خاطر تو باشه؟ اینقدر اهل رعایت بوده، اینقدرشون اهل رعایت بوده. این برادر آذری زبان ما تاریخ نوشته که در شهرحال شیخ انصاریه که ایشون نقل میکنه، میگه این آقا اومده بوده نجف منو ببینه، وجوهاتشو تحویل بده. گفته بودن شیخ امروز نیامده، سرش درد کرد، گرفته سردرد شدید تو خونه است. گفته بود خب من باید برم کربلا و باید برم ایران، و آدرس خونه رو بدید. و خب تونسته بود آقا رو ببینه، گفته بودن آدرسش فلانجاست. بالاخره در خونه علما باز بوده. میگه رفت آمد در خانه شیخ و مشکلشو گفت و مسئله رو گفت. گفتن آقا بیا داخل، ولی ایشون حالش خوب نیست، واقعا افتاده یه گوشه. میگه رفت داخل و به شیخ گفت چتونه؟ گفت سرم درد میکنه. گفت میخواید یه حمد شفا بخونم؟ شاید خوب شدی. گفت بله بخون. شیخ انصاری میگه این دستشو گذاشت رو سر من و یه حمد شفا خون، خوب شدم، خوب شدم. بعد که خوب شدم میگه من ملا نقطی بودنم گل کرد و گفتم شما نمازت هم همینجوری میخونی، حمد نمازت هم همینجوری که الان حمد شفای منو خوندی میخونی؟ گفت خب مگه چشه؟ گفتم خب قاف و گاف میگی، کاف و چه میگی مثلا؟ گفت خب لهجمه. گفتم نه، باید تلاش کنی که اینو درستش کنی، این اشکال وارد میکنه، قرائت صحیح میخواد. گفت فوری بهش برخورد، سردرد طرف خوب کرده بود، پولم میخواست بده، وجوهاتم میخواست بده، بعد فرش قرمز واسش مینداختن. یو عصبانی شد، گفت آقا بیا سردرد خودتو پس بگیر، حمد ما رو پس بده. شیخ انصاری میگه تا اینو گفت سردرد من برگشت، تا اینو گفت سردرد من برگشت. حالا میخوام بگم اولا از این حمد شفا غفلت نکنیم، مردم خیلی گرفتارن. ثانیا چی میشه یه آدم اینجوری میشه؟ این خیلی مهمه دیگه. چی میشه یه آدم اینجوری میشه؟ من طلبه میشینم درس میخونم، احکام میخونم، فقه میخونم، اصول استنباط رو میخونم، تاریخ رو میخونم، تفسیر میخونم، سیره میخونم، هم حدیث میخونم، همین چیزایی که وظیفه ذاتی یک طلبه است، وظایف آرزیش هم که بماند دیگه، حالا خدمات اجتماعی بدم، فعالیت های سیاسی کنم، این چیزایی که ذاتی یک طلبه است و براش تعریف شده، بعد این چیزا رو بخونی، این کارا رو بکنی. بعد یهو میبینم یک کسی که اومده احکام دین رو از من یاد گرفته، امام شناسیشو از من یاد گرفته، خدا شناسیشو از من یاد گرفته، دعاش مستجابه، اما من هنوز اندر خم یک کوچم. چی میشه که اینجوری میشه؟ این چی میشه؟ خیلی مهمه. اونم توی ماه مبارک رمضان، دو سه شب دیگه شبهای قدرم میرسه و قرار تقدیرات یک سال، بلکه به تعبیر برخی از بزرگان یک عمر یک انسان جمع بشه و به امضای ولی خدا برسه. چی میشه که در تقدیر من تو تمام این سالها یه دعای مستجاب نبوده؟ خود من شاید برگرده به این که ما چند تا نکته رو طبق فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام رعایت نکردیم یا حواسمون پرت شده. یکیش عبودیت به معنای واقعی. یه حدیثی دارن آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، خیلی عجیبه، خیلی کوتاهه، میفهمن من عبد الله، من عبد الله، سه کلمه، کسی که خدا رو عبادت کنه، عبد الله له کل شی، هشت کلمه است، کلن هشت کلمه است. من عبد الله، عبد الله له کل شی. اگه کسی واقعا خدا رو عبادت کنه، خدا همه اشیاء عالم رو بنده او میکنه، همه اشیاء عالم رو بنده او میکنه، مطیع او میکنه. این که در حالات برخی از اصحاب اهل بیت ما میبینیم صاحب کرامات عجیب و غریبی بودن، صاحب ویژگی های خاصی بودن، به خاطر همینه که اینا بندگیشون بندگی درستی بوده. نقل میکنن در بازار شهر کوفه دو سوارکار مقابل هم قرار گرفتن، اسبهاشون گردنهاشون اومد مقابل هم قرار گرفت، یعنی به هم نزدیک شدن، شروع کردن به حرف زدن، یکیشون به دیگری گفت میبینم مردی را که سر از تنش جدا میکنه، سرش رو به گردن اسبی آویزون میکنن، در شهر کوفه میچرخونن. اون یکی به این دیگریه گفت من میبینم، حالا مردم دارن میشنون و این صحنه رو میبینن، میبینم مردی رو که بر دار آویزونش میکنن، زبانش رو میبرن و جان میده. حبیب بود و میسم، این حرف رو زدن. مردم گفتن اینا دیگه کیان؟ دیوانن، ساحرن، اینا کیان واقعا؟ ساحرن کیان؟ رشید میگن از اونجا رد میشد، رشید عجری از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه، رفتن چغلی اینا رو به رشید کنن که مثلا رشید یه چیزی بگه حال اینا رو بگیرن. گفتن این دو نفر اینجوری حرف زدن، گفت یه جمله رو یادشون رفته بگن که سر حبیب رو واسه 100 درهم میارن. خب چی میشه یادم به اینجا میرسه؟ من عبدالله، عبدالله لهو کل شی. اوج این قصه رو شما در شخصیت خود امام حسن مجتبی علیه السلام میبینید. یه عباراتی مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب کتاب ارزشمند مناقب آل ابی طالب داره که از کتب ارزشمند شیعه است، 1000 سال پیش تألیف شده، خیلی کتاب ویژه، خیلی ویژه. چون یه عبارتی داره درباره امام حسن، حدیث نقل میکنه عجیب، میگه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هر روز میومد جلو در بخانش، در مقابل در براش یه زیرانداز مینداختن و ایشون می نشست جلسه علا فناء داره، می شست جلو در خونش، جلو در خونه تو کوچه. در چه مقطعی می نشست جلو در خونه؟ در مقطعی که تعداد شیعه به معنای امروزی خیلی کم بود، چون کسی رو نداشت مجبور به صلح شد. تو مقطع صلح نوشتن امام حسن 6 تا دونه یار بیشتر شاید حتی نداشت، 6 تا هم با مبالغه میگن، 6 تا. بعد همین آقا می نشست جلو در به خانهش، همین کوچه رو نگاه میکرد، مردم رو نگاه میکرد. بعد نوشته فاذا جلسه انقطع الطریق اجلالا له، وقتی می نشست از بس در چشم مردم عظمت پیدا میکرد که راه بسته میشد. چرا راه بسته میشد؟ نوشته شیعه و سنی. من شیعه و سنی که میگم واسه اینکه مسئله جا بیفته، هر کی رد میشد تا چشمش به امام حسن میافتاد دیگه وای میستاد، فقط وای میستاد، آقا رو میدید، نفر بعد میومد وای میستاد، نفر بعد، نفر بعد، نفر بعد، یهو کار کامل راه بسته میشد. تا راه بسته میشد آقا پا میشدن میرفتن. یعنی خداوند متعال یه کاری میکنه در عبودیت که دلهای افراد به سمت انسان میل پیدا میکنه، حتی اگر اونا سنی باشن. اینا تو روایات ماستا. امام سجاد علیه السلام در مقطعی امام شده عزیزان که تمام یاران امیرالمومنین به شهادت رسیدن، اون تعداد اندکی هم که بودن یا تو زندان بودن یا آواره بودن یا فراری بودن، بالاخره همه استخوندارهای شیعه کشته شدن تو کربلا. در کل مدت امامت ایشون، خب حضرت یکی از قریب ترین امامان ما بوده دیگه، ولی نکته عجیب اینه کار حضرت به یک جایی میرسه که تاریخ اهل تسنن نوشته ایشون وقتی در اجتماعات راه میرفت غیر شیعه دستشو میبوسه، غیر شیعه دستشو میبوسه. من عبدالله، من این ماه مبارک، حالا اینو گفتم برای اینکه یه پرانتز اینجا باز کنم به رفقای خودمون بگم، ببینید ما توی ماه مبارک چیزی که خدا از ببین، یه وقت میگم خدا، من رو این تاکید میکنم، یه وقت میگم مهدی شریف و آقای طاهری و آقای احمدی و آقای محمدی و من کارم خدا، خدا چیزی که خدا از ما خواسته تقویت بندگیه، مظاهر تقویت بندگی باید توی ماه مبارک تقویت بشه، مظاهرش و ابزارهاش، مثل قرآن، مثل نماز، مثل نوافل. یعنی هیچ شبی بر ما نگذره عزیزان توی ماه مبارک الا اینکه ما نماز شبمون کامل خونده باشیم. الا اینکه چند صفحه دعای ابو حمزه رو بخونیم. آقا من هیئت میرم، یعنی قبول نیست؟ چرا، خوبه هیئتت هم برو، نه هیئت برو فقط، هیئت هم برو، یعنی ابزارهای تقویتی میخواد، یک ابزارهای تقویتی انسان میخواد، یه نماز شبی میخواد. یه آقایی به من دیروز میگفتش که توی یکی از این شهرستانا بودم، میگفتش که آقا اصلا ماه رمضون ما با غیر ماه رمضون دیگه هیچ فرقی نداره. گفتم چی؟ گفت روزه و اینا میریم ولی حال ماه رمضون ندارم. قبلا حال ماه رمضون داشتم. گفتم چقدر قرآن خوندی؟ گفت هیچ. بهار قرآنه، بهار قرآنه، ماهی که انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده، ماهی که نفس کشیدنش تسبیح. و تسبیح خدا خیلی ارزش داره، ما واقعا از این سبحان الله گفتن غافلیم. حضرت ابراهیم توی مرحوم مجلسی در حیات القلوب یه کتابیه درباره تاریخ انبیا، تاریخ پیامبر، جلد آخرش هم امام شناسی. ایشون اینجا ذیل زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی میرسد، ذیل زندگی ببخشید حضرت سلیمان، حالا حضرت ابراهیم رو دیگه نمیگم، حضرت سلیمانش میگه. حضرت سلیمان خب همه اشیاء عالم تحت امرش بود. قرآن میگه از خدا خواسته بود یک ملک و یک پادشاهی بهش بده که به احدی نداده بود، خدا هم بهش داد، خدا هم بهش داد. سخر له الریا و من الشیاطین من یغوسون له و علمنا منطقه الطیر، سخن گفتن حیوانات، پرندگان، نمیدونم باد تحت امرش، حرفها رو به گوشش میرسوند، اشیا رو جا به جا میکرد. یک سریری و یک کرسی خدا براش قرار داده بوده، به قول ما امروزی هواپیما که میچرخیده با دیگران نه تنها. بعد میگه از منطقه عبور میکرد در اطراف شیراز و فارس امروز، باد به گوشش رسون دو نفر دارن درباره از سلیمان حرف میزنن. نتیجه از خود داستان مهمتره، ولی چون حالا ماه مبارک رمضان قصهش هم میگم. این دو نفر داشتن میگفتن خدا به پسر داوود چه قدرتی داده، جن و انس تحت امرشن، کاخ میسازه، مجسمه میسازه، شهرها رو آباد کرده، اجنه براش کار میکنن، اینجوری قدرت داشته دیگه. تا اینو شنید فهمید بریم پایین. رفتن پایین، گفت همه این چیزهایی که شما دیدید خیلی مهمه، یه چیزی هست که از همه دارایی های من بالاتره. خیلی حرفا، یعنی همینجوری من خودم گاهی از اوقات وقتی زندگی انبیا مثلا مخصوصا از سلیمان میخوندم، گفتم ماشاءالله چه قدرتی. اون روزگار، الان اگر کسی بگه من ابرقدرتم، خب میگن آقا این همه تکنولوژی و امکانات و پول و... یعنی قدرت الهی، ظهور قدرت الهی. گفت همه این چیزی که من دارم که شما الان بهش قبطه میخورید، یه چیزی هست که از این بالاتره. گفتن چیه؟ گفت این که یک بنده یک بار بگه سبحان الله، یک مرتبه یک بنده بگه سبحان الله. خیلی حرفه ها، یک بار بگه سبحان الله. گفتن چرا؟ گفتن چرا سبحان الله؟ اونم یه بار گفتنش از این حکومت تو و قدرت تو بالاتره. گفت چون حکومت من تمام میشه، تسبیح خدا اثرش تا ابد تو عالم میمونه، حکومت من زوال یافتنیه، زوال پذیره، تسبیح خدا زوال پذیر نیست. ما عزیزان تو ماه مبارک رمضان یه خورده باید زحمت بکشیم. نوعاً جوانای ما تا صبح بیدارن، خیلی هم خوبه. یعنی من الان بچه های خودم هم، بچه های خردسالم هم تا صبح بیدارن تو ماه مبارک و خیلی خوبه، منتها مشروط به اینکه یه اتفاقی هم توش بیفته. چون اگر اتفاقی توش نیفته، یعنی اون حرکتی که ما نیاز داریم از طرف خدا طراحی شده اتفاق نیفته، نومکم فیه عباده، خواب بهتر از اون، چون خوابه دیگه قطعا عبادت. مبادا بیدار بودن ما توش بی عبادتی، حالا نمیگم گناه، و لغو توش اتفاق بیفته. یه قدم میخواد، من عبدالله عبدالله له کل شی. اگر میخوایم واقعا یواش یواش خدا یه چیزی دست ما بده، یه زوری پیدا بکنیم، یه قدرتی پیدا بکنیم، یه حرکتی بتونیم انجام بدیم. این مهمه. در بازار تبریز میگن یه فردی بود حمال بود، میگن یه وقت از بالای یه ساختمون یه بچه عقب عقب اومد و همه داد میزدن این بچه نیاد، اومد لبه ساختمون که بیفته به زبان ترکی گفت خدای نگه دارش، آروم اومد تو بغلش گذاشتش زمین. مشهور این قصه در تبریز، مرقد این آقا معلومه. بهش گفتن تو چی کار کردی؟ گفت من کار خاصی نکردم. گفتن خب تو بالاخره این بچه رو از مردن نجات دادی، گرفتیش، یک کاری کردی؟ گفت نه، یک عمر هر چی خدا گفت من گفتم چشم، یه بارم من از خدا درخواست کردم. یک عمر هر چی خدا گفت من گفتم چشم، حالا یه بارم من از خدا درخواست کردم. این حدیث اول. و اما حدیث دوم که اینم مختصر توضیح بدم و مجلس رو واگذار کنم آقای طاهری بیان بخونن برامون، باز یه حدیثی از امام حسن بخونم براتون. اون تا اول به محضر امام حسن یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
اینم باز حدیث خیلی زیبایی است، خیلی زیبا. و حضرت میفرمان بذار حدیث رو اینوری معناش کنم. میفرمان میخوای خدا به دعای مستجاب بده، هم چیز خوبیه دیگه. آقا ما چیکار کنیم دعا مستجاب شه؟ این چیز سوال خوبیه واقعا. ما چه کنیم تا دعامون مستجاب بشه؟ جوابش امام حسن مجتبی علیه السلام در یک حدیث کوتاه فرمودن. میفرمان اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه مراقب دلتون باشین، دلتون رو فقط خرج خدا کنید. اگر میخواید دعای مستجاب داشته باشی دلتو فقط خرج خدا کن، خرج غیر خدا نکن. قرآن کریم در سوره فرقان و برخی سور دیگر که حالا توی ماه مبارک هم قطعا میخونید و بهش برخورد میکنید و کردید، بعضی توفیق دارن چند بار قرآن میخونن دیگه و خوش به سعادت و خوش به حالشون، اونجا عبارتی داره عجیب میفهمد افرعیت من اتخذ الهه هوا افتکون علیه وکیلا. میفهمد یه عده آدم ها هستن قدرت مدیریت دل خودشونو ندارن، دلشونو دادن یکی دیگه داره مدیریت میکنه. کیه اون که داره دلشونو مدیریت میکنه؟ میگه هوای نفسشون، خواسته های نفسانیشون. و عجیبه این قرآنی که در برخی آیاتش مثل این آیه مشهور میگه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، خیلی این آیه های عجیب و امید بخشی، میگه بندگانم خبر کن خود من میبخشم، خودم چند باره خدا میگه خودم میگه خودم میبخشمشون. اینجا میفرماید که بعضی از افراد هستن دلشونو دادن یکی دیگه مدیریت میکنه، بعد میگه هیچ کاری دیگه واسه اینا نمیشه کرد. دلشونو دادن به خواستهای نفسانیشون. آقا من عبادت بده، من چرا روزه نمیدم؟ دلم خواسته، مگه بده؟ بله بده، خیلی بده. خدا با این دل بخواه رفتار کردنی یه چیزایی رو از آدم میگیره. آقای شریف که تو این حرفا رو میزنی خودت هم به اینا عمل میکنی؟ نه، یه بخش عمل میکنم بخش نمیکنم. شیطان زورش زیاده. و پس چرا میگی؟ چرا نگیم؟ باید بگیم. اصلا باید بگیم. یه وقتی دیدو دل سنگ منم اثر کرد. به برکت شما تو دل سنگ منم اثر کرد. چرا نگیم؟ باید بگیم. آدم باید عزیزان مراقب دلش باشه تا قبل از شبهای قدر به برکت آقامون امام حسن مجتبی علیه السلام، آقازادشون حضرت عبدالله سلام الله علیه، واسطه کنیم اینا رو که تا قبل از شبهای قدر این دل زیر و رو بشه، که وقتی نامه اعمال ما و تقدیرات ما میخواد محضر ولی خدا امام حسن و فرام فرسه یه چیز دیگه رقم بخوره، یه اتفاق خاصی رقم بخوره. اونهایی که مراقب این دله بودن عزیزان یه آدم های عجیب غریبی شدن. هیچ چیز نتونسته اینا رو از پادر بیاره، هیچی. خیلی حرفه ها ببینید، گاهی از اوقات خیلی از شما تو فضای مجازی هستین، خیلی از شما هم تو اینستاگرام هستید. گاهی از اوقات یه ریپلایی که به استوری آدم میزنن آدمو تا دو روز به هم میریزه. یه کامنتی که میذارن، از بس ما ضعیفیم. تو روایت داره مؤمن نه از به به کردن مردم باید به آسمون ها بره، نه از اه گفتن مردم باید تو زمین فرو بره. مؤمن نه تعریف مردم باید توش اثر بذاره، نه بدگویی مردم، باید کارشو بکنه. کدوم مؤمن؟ اون کسی که زورش به این دل رسیده، دلشو سپرده دست امام حسین. فقط یه یاری داره، اینو بگم و تمام، من فیضمو بردم. یه یاری داره امام رضا علیه السلام، ان شاءالله پایان این ماه روزیتون بشه حرم امام رضا زیارت کنی. یه یاری داره آقا اسمش یونس ابن عبدالرحمنه. در میدونید الان چجور اختلاف هست بین مذهبی ها، بین هیئتی ها، بین مسجدی ها، بین محجبه ها، بین طلبه ها، بین مدده، همیشه اختلاف هست دیگه، این با اون، اون با اون. اون موقع هم اینجوری بوده دیگه، اختلاف فکری، اختلاف اعتقادی، اختلاف در روش همیشه بوده دیگه. تو همه اختلافات هم کار پیش رفته، چون بالاخره اراده خدا اینه که کار دین پیش بره. ولو من آدم خرابی باشم، اهل خرابی باشم، خدا به من که نگاه نمی کنه، خدا به اون دین و اون انسانهای متدین نگاه میکنه. این آقای یونس ابن عبدالرحمن در یه مقطعی بین شیعه خیلی اختلاف بود، خیلی اختلاف بود زیاد. یا الله سال نو مبارک. خیلی اختلاف بود. این آقا صاف وایساد سر جاش. میدونید بعضی وقتا رفقای عزیز دینداری، در واقع بعضی وقتا که نه، همیشه، حالا ما چون آدم ترسوی هستیم و کلمه بعضی وقتا استفاده میکنیم، میگیم نکنه آدم جری باشیم یه حرفی بزنیم خدا پس فردا بگید به چه حقی گفتی همیشه فهم تو اینقدر بود از دین، چرا خیال کردی اینقدره. همیشه دیندار باید سر جاش وایسه، از این شاخه به اون شاخه نپره. هنر دیندار تو این راهشو که پیدا کرد سر جاش وایسه. ای بابا تو هنوزم همینجوری؟ بله من هنوزم همینجوری. تو هنوزم مثلا میگم ایت عبدالله میری؟ بله دیگه. کجا برم دیگه؟ اگه امام حسین اینجا باشه بسه دیگه، مثلا بیام شیش شاخم بپرم، به قول اون بنده خدا گفت کیفم زیر بغلم باشه هر روز این ور به اون ور. مثال زدم ها واسه اینکه مسئله جا بیفته. دیندار راهشو که پیدا کرد بس سر جاش وایسه، این ور به اون ور نمیپره، حتی اگه همه یه راه دیگه برم. پیغمبر به عمار فرمود یا عمار لو سلک الناس کلهم وادیا و سلک علی وادیا آخر فسلک وادی علی. عمار اگر همه مردم رفتن یه طرف، علی رفت یه سمت دیگه، تو فقط راه علی رو برو، کار به اون همه نداشته باش. دیندار همینه، باید سر جاش وایسه. آقای یونس ابن عبدالرحمن سر جاش وایساد، چون سر جاش وایساد بهش فحش میدادن. چون سر جاش وایستاده بود، دینو فهمیده بود، سر جاش وایستاده بهش فحش میدادن، حتی بهش میگفتن حرامزاده، نعوذ بالله. من قصه یونس خیلی زیاده بهش نمیپردازم، یه وقتی مفصل میام اگه زنده بودم روایات که مرحوم کشی در رجال درباره یونس نقل کرده رو میخونم، واقعا عقل از سر آدم میپره که 1200 سال پیش آدمای اینجوری بودن، با دست خالی، بدون امکانات، بدون مسجد و رضا، بدون میکروفون جلوشون مثل الان، بدون این همه مستمع. با من یه طلبه ناچیزم، ببین چقدر آدم پای صحبت. یونس ابن عبدالرحمن کی میشناسه؟ یعنی من خاک کف پاشم نمیشم، واقعی نمیشم، واقعی خاک کف پای نوکر در خونشم نمیشم. اینا کی بودن؟ کی بودن اینا؟ اینا کی بودن؟ اومدن بهش گفتن، حالا فضاش خیلی مفصله بماند، ولی اجمالا بدونید حتی بهش حرامزاده میگفتن، همه جا علیهش حرف میزدن، حتی پیش امام رضا. شما حساب کن یه شهر علیه طرف حرف میزدن، همه هم خودی ها، همه خودی ها، همه خودی ها. به امام رضا گلایه کرد با گریه که آقا میبینی حضرت فهم مهم اینه امامت تو راضی باشه و من از تو راضیم. این دیگه دلش آروم گرفت، قصهش مفصل گذشتم. یه وقتی اومدن مردم پیشش، این هوای نفسه یادت نره چی بود؟ گفتن یونس خیلی پشت سرت فوش میدن، یه چیزی بگو. دیدی بعضی وقتای رفقا میان پیش آدم درد دل میکنن، آقا اینجوری، آقا اونجوری، چیزی بگو، فلان بگو، فلان بگو. مرد خدا اینه که هیچی نگه. جواب دادن که کاری نداره. مرد خدا اینه چیزی نگه، جوابی نده. یونس یه جمله گفت، گفت اشهد کن، گفت همه تون شاهد میگیرم، مگه از من جواب نمیخواید؟ برای اینایی که من فوش میدن، پشت سرم حرف میزنن. گفتن چرا؟ گفت همه تون شاهد باشید، هر کدوم از اینها محبت امیرالمومنین علیه السلام داره و هو فی حل مما قال، نوش جونش هر چی دوست داره بگه. چون علی رو دوست دارم من گذشتم. کی میتونه اینجور حرفی بزنه؟ کسی که زورش به این دله رسیده. والله این دله چی میگه؟ پاشه یه استوری علیش بذار، به رفقا پیام بده همه برن کامنت بذارن، ما جواب اینو ندیم، فلان نیستیم. مرد خدا میگه ولش کن، ما باید کارمون رو درست انجام بدیم، ما با کارمون جواب میدیم. فرمود اگر کسی زورش، امام حسن فرمود اگر کسی میخواد دعای مستجاب داشته باشه، دلش رو مدیریت کنه، دعاش هم مستجاب میشه. اون موقع تو دعا کن خدا اینو اهلش کنه، اهل میشه، خدا این مشکل رو حل کنه، برطرف میشه. امیدوارم که به حق آقامون امام حسن مجتبی علیه السلام به زودی زود ظاهر بقیه باشیم، به زودی زود خدا ما رو جز کارگرای ساخت حرم آقامون امام حسن قرار بده، به زودی زود الله مرزقنی حج بیتک الحرام، به زودی زود سفر حج روزی همه تون بشه و انشالله امسال سال ظهور آقامون باشه. باز هم سال نو رو به همه تون تبریک میگم، انشالله سال پربرکتی باشه. امیدوارم خدا به دست امام زمان بهترین تقدیر رو برای همه تون مقدر بفرماید. سلامتی امام زمان، صلوات بفرستیم.